اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
دوست عزیز سلام، نسرین محمود عزیزی هستم. برنامه صبح امروز 27 آگست سال 2020 رادیو آشنا را میزبانی میکنم. امید همه سلامت و بهروز باشین. افزایش ناامنی و موارد آدم ربایی در ولایت هرات و اعلام روسیه مبنی بر پیروزی در رقابت جهانی برای انکشاف نخستین واکسین کرونا از جمله گزارش هایی است که در این برنامه برای شما برگزیده ایم. اما نخواست توجه نمایید به مشروع اخبار از رادیو آشنا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. مقام های افغان گفتند که جاری شدن سیلاب در مربوطات ولایت پروان کم از کم جان 100 نفر را گرفته و حدود 105 نفر دیگر را مجروح کرده است. احمد تمیم عظیمی سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث به صدای امریکا گفت که این سیلاب ها در نواحی مختلف شهر چاریکار سرازیر شده که در جمع جان باختگان و مجروحین کودکان و زنان نیز شاملند. وزارت صحت افغانستان گفته است که شفاخانه مرکزی شهر چاریکار به خاطر سیلاب تخریب شده و بسیاری از مجروحین به کابل انتقال داده شدند. این وزارت اعلام کرده که یک بسته کمک اضطراری برای 500 واقعه شدید، ادویه مورد نیاز و 6 امبولانس برای انتقال قربانیان به این ولایت فرستاده شده است. عمران خان صدر اعظم پاکستان در تماس تلفنی با عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان ابراز امیدواری کرده است که مذاکرات بین الافغانی هر چه زودتر آغاز شود. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که در این تماس تلفنی که پس از چاشت چهارشنبه 26 اگست صورت گرفت، صدر اعظم پاکستان تعهد کرد که کشورش از تلاش‌های صلح در افغانستان حمایت می‌کند. و نقل از این اعلامیه، آقای عبدالله گفته است که اکنون فرصت استثنایی برای تامین صلح در افغانستان فراهم شده که به گفته وی باید از آن استفاده کرد. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفته است که عمران خان از آقای عبدالله دعوت کرده تا به پاکستان سفر کند. و آقای عبدالله نیز وعده سپرده که پس از آغاز مذاکرات بین الافغانی به اسلام آباد سفر خواهد کرد. دفتر سرمفتش ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار با نشر گزارش گفته است که نیمی از نیروهای پلیس در 4 ولایت جنوبی افغانستان، قندهار، زابل، هلمند و اروزگان، مواد مخدر مصرف می کنند و بر اساس این گزارش تا 70% بستها در صفوف پلیس افغانستان خیالی است. جزئیات بیشتر از سید عزیز الرحمن.
سیگار روز چهارشنبه 26 ماه آگست گفته است که این اداره تحقیقات مستقل را در مورد مصرف مخدرات از سوی منصوبین پلیس افغان انجام نداده و گزارش این نهاد بر بنیاد تحقیق ارزیابی تهدیدات داخلی در نیروهای پلیس است که آن را ریاست امنیت داخلی وزارت داخله افغانستان در همکاری با ریاست امنیت ملی آن کشور انجام داده است. طارق قاریان سخنگوی وزارت داخله افغانستان گزارش سیگار را در مورد استعمال مواد مخدر از سوی منصوبین پلیس افغان تایید و یا رد نکرد، اما گفت در این زمینه تحقیقات صورت می‌گیرد. بر بنیاد گزارش سیگار، ریاست امنیت ملی و مدیریت امنیت داخلی وزارت داخله افغانستان همچنان دریافتند که بین 50-70% از پست‌ها در تشکیلات پلیس خیالی‌اند، یعنی افراد واقعی در آن پست‌ها کار نمی‌کنند. در بخش از گزارش سیگار از ظرفیت‌ها و دستاوردهای نیروهای پلیس در قطعات خاص مبارزه با مواد مخدر تمجید به عمل آمده و برخی از موفقیت‌های وزارت داخله را در مبارزه با فساد برشمرده است.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. وزیر خارجه آمریکا از بین بردن قاسم سلیمانی، خروج از توافق هسته‌ای ایران و اعمال کارزار فشار عهد اکثری بر رژیم جمهوری اسلامی را از جمله موفقیت‌های حکومت ایالات متحده در 4 سال گذشته خواند. مایک پامپیو در سخنرانی خود در جلسه ملی حزب جمهوری‌خواه که از پیش در اورشلیم پایتخت اسرائیل ثبت شده بود، ضمن یادآوری از به رسمیت شناختن اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل در زمان ریاست جمهوری آقای ترامپ گفت که همین 2 هفته پیش آقای ترامپ یک توافق صلح تاریخی را میان اسرائیل و امارات متحده عربی رقم زد. آقای پامپیو گفت که وقت ترامپ روی کار آمد، اسلامگرایان افراطی سر شهروندان آمریکایی را قطع می‌کردند و قلمرو تحت تصرف داعش به اندازه بریتانیا بود. اما امروز به گفته آقای پامپیو، به دلیل عزم و رهبری دونالد ترامپ، خلافت اسلامی و رهبر آن گروه نابود شده و سربازان آمریکایی در حال بازگشت به خانه‌اند. یک دیپلمات ارشد اسرائیلی روز چهارشنبه 26 اگست گفت که ترکیه به 10 عضو حماس پاسپورت توزیع کرده است. وزارت خارجه ترکیه تا هنوز از اظهار نظر در این مورد امتناع ورزیده است. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
روی گیلاد شارژ دافر اسرائیل در امور ترکیه این اقدام انقره را غیر دوستانه توصیف کرده و گفته است که در مورد با مقامات ترکیه بحث خواهد کرد. آقای گیلاد نتارات را پس از دیدار رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با رهبران حماس اظهار داشت. او گفت که اسرائیل سال گذشته و ترکیه هشدار داده بود که حماس فعالیت‌های مرتبط با تروریسم را در استانبول انجام می‌دهد، اما ترکیه در زمینه هیچ اقدامی نکرده است. ترکیه و اسرائیل در سالهای اخیر با وجود روابط قوی تجارتی تعامل پرتنش داشتند. آقای گیلاد گفت که اسرائیل می‌تواند ثابت کند که ترکیه برای اعضای حماس پاسپورت و کارت هویت فراهم کرده است. حماس که غزه را اداره می کند از سوی ایالات متحده، اسرائیل و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی پنداشته می شود.
وزرای خارجه اتحادیه اروپایی گزینه هایی را مطالعه می کنند که چگونه یونان و کشور همسایه آن ترکیه را از آستانه درگیری در آبهای شرق مدیترانه بیرون بکشند. در یک نشست دو روزه که از امروز پنجشنبه در برلین آلمان آغاز می شود، وزرای خارجه اروپا بحث خواهند کرد که کدام تظاهرات یا هم تنبیه های اقتصادی و نظامی می تواند ترکیه را تشویق کند تا از اکتشافات انرژی در آبهای تحت منازعه جلوگیری کند. این ملاقات در حالی صورت می گیرد که ترکیه و یونان بازی های جنگی را در این آبها انجام داده و اصرار دارند که تا آخر از منافع خود دفاع می کنند. و خبر آخرم این که پلیس هنگ کنگ 16 نفر به شمول دو قانونگذار مخالف حکومت را به اتهام شرکت در مظاهرات ضد حکومتی سال گذشته بازداشت کرده است. مظاهره کنندگان و بسیاری مراکز مخالف حکومت در هنگ کنگ پلیس را در تبانی با حمله کنندگان متهم کرده گفتند که وقتی نیروهای پلیس در آن شب مظاهرات به محل رسیدند هیچ کس را بازداشت نکردند. و در اینجا میرسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
دوست عزیز، مشروع اخبار از رادیو آشنا شنیدین، آن هم توجه کنید به گزارش های این بخش. نخست از افغانستان. مسئولین صحی غزنی میگویند که در طول 6 ماه گذشته بیش از 300 هزار طفل بنابر مشکلات و محدودیت های موجود و شیوع ویروس کرونا در آن ولایت از واکسین پولیو باز ماندند. با گفته مسئولین صحی غزنی، آنها با تفاهم وزارت صحت عامه تلاش دارند تا کمپاین واکسین پولیو را به زودی در آن ولایت تطبیق کنند. محجبین نیکزاد چنین گزارش میدهد.
با شیوع ویروس کرونا و متوقف شدن کمپاین های پولیو، اطفال زیر سن 5 سال در غزنی از مدت 6 ماه بدین سو از گرفتن واکسین پولیو محروم گردیدند. دکتر ظاهرشاه نکمل، رئیس صحت‌عامه غزنی، در مصاحبه با رادیو آشنا صدای آمریکا تایید می نماید که در این مدت بیشتر از 300 هزار طفل از واکسین باز ماندند.
ما در هر انایدی به سطح ولایت غزنی 350,000 طفل تارگت داریم و این تارگت ما در هر انایدی باید به دست بیاریم، اما نظر به اینکه کمپین اجرا نشد تمام 350,000 طفل از واکسین میمانند.
رئیس صحت‌عامه غزنی گفت که در این مدت شمار اندکی از اطفال واکسین پولیو را در مناطق امن غزنی از طریق کلینیک ها گرفتند، اما در مناطق ناامن اطفال مورد هدف نتوانستند که این واکسین حیاتی را بگیرند. سید مقداد، مسئول یکی از کلینیک های شهر غزنی، میگوید که در مدت 6 ماه آنان در کلینیکشان در حدود 4800 طفل را واکسین پولیو کردند. وی در مورد به صدای آمریکا چنین گفت:
در زمان قرنطین تمام ثابت جریان ادامه داشته، برای ما سکتگی خاصی به وجود نیامده بود. البته به صورت جمعی ماهانه به صورت به حدود 80 نفر در اینجا اطفال شرکت کردند که ما آمار داریم.
محمد فهیم، یک تن از باشندگان غزنی که دو کودکش را به خاطر واکسین کردن به شفاخانه ولایتی غزنی آورده است، میگوید با آن که هراس از مبتلا شدن به کرونا را نیز دارد، با آن هم کودکانش را به خاطر گرفتن دو قطره واکسین به کلینیک آورده تا فلج نشود.
دو طفلک خود به شفاخانه آوردیم به خاطر واکسین پولیو، گرچه که کرونا هم هسته، سر از هم خو که ابی جلو از فلج گرفته شه به خاطر زمین آوردیم که واکسین شه تا آینده خوب داشته باشن و از خطر در امن بمانن.
وقفه در تطبیق کمپاین های پولیو و بیامنی در برخی از نقاط کشور سبب افزایش واقعات پولیو در افغانستان گردیده است. هرچند کمپاین پولیو در برخی از مناطق تحت تهدید تازه آغاز شده است. مسئولین پروگرام محو پولیو میگویند که در سایر مناطق تحت تهدید از جمله غزنی کمپاین واکسین پولیو به زودی برای انداخته می شود.
پولیو تا هنوز هم کودکان زیر سن 5 سال را در مناطق مختلف افغانستان تهدید کرده و باعث فلج دائمی آنان می گردد. دختران و پسران خردسالتان را واکسین کنید تا فردا فرزند سالم داشته باشید.
طوری که در آغاز برنامه اشاره شد، دکتران در ولایت هرات میگویند از شروع سال جاری تا کنون بیش از 50 مورد اختطاف در آن ولایت به وقوع پیوسته که چندین مورد آن مربوط دکتران میباشد. آنها میگویند در صورتی که به خواستشان مبنی بر تأمین امنیت در ولایت هرات رسیدگی نشود، دست به اعتراضات گسترده مدنی خواهند زد. خلیل نورزایی چنین گزارش میدهد.
به دنبال اختطاف چندین دکتر در جریان 2 هفته اخیر در هرات، دکتران این ولایت اعتراض و راهپیمایی کردند. اعتراضی که از دروازه شفاخانه حوزوی هرات تا مقابل دفتر کار والی ادامه داشت. چپنسفیدان معترض میگویند که بیشتر از هر زمان دیگر ناامنی در شهر هرات شدت یافته و مردم امنیت جانی و روانی ندارند. عارف جلالی و ملک پیغام، دکتران شفاخانه حوزوی هرات:
در طی 2 هفته 2 نفر از پرسنل صحی ما، 2 نفر از دکترهای ما اختطاف شدند که یکی آزاد شد و یکی فعلا در بند اختطافگراه است و همچنین شرایط ناامنی که فعلا در هرات حاکم است. میفهمید که جامعه طبی شب و روز به خاطر سلامتی جامعه تلاش میکنه و اگر اینا امنیت نداشته باشند، مسئولیت نداشته باشند، زمینه کار برای اونها مساعد نیست.
متاسفانه موجی از ناامنی شهر هرات را فرا گرفته. در هیچ نقطه از هرات امنیت وجود نداره. من شب گذشته تا ساعت 8 که من از ماینده خانه می آمدم توسط 2 نفر موتورسیکلی تعقیب می شدم و گزارش هایی که برای ما رسیده قراره که بین 12 تا 20 نفر دکتر اختطاف بشه.
به گفته این دکتران از آغاز سال تا کنون 50 نفر را افراد مسلح ناشناس در هرات رو بودند که چندین تنشان دکتر هستند. این دکتران همچنان میگویند که بیش از 1000 تن از آنان نیز تهدید تلفنی شدند. دکتر نثار احمد مصدق، نماینده دکتران هرات، هشدار میدهد که در صورت نادیده گرفتن خواستهایشان دست به نافرمانی های مدنی خواهند زد.
مرکز بفهمه، دکتر صاحب اشرف غنی، دکتر صاحب عبدالله، مسئولین محلی ما بفهمه که دیگه هیچ به هیچ دلیلی به هیچ منطقی ما لحاظ نمی کنیم بیکفایتی، ظلم، ستم، خیانت، ترور، اختطاف و قتل عام مردم خود.
حمیدالله حنیف، نماینده مردم هرات در پارلمان، نیز میگوید که بیشتر ناامنی های اخیر کار افرادی است که به تازگی با فرمان رئیس جمهور غنی از زندان ها رها شدند.
جنایتکارایی که اینا با این فرمان آزاد شدن، اکثریت اینا میبینن که دست به جنایت میزنن. یک موضوعه. موضوع دومی که در اینجا وجود داره اینه که فقر و بیکاری اینا هم عواملیه که مردم به تنگ آمده از فقر و بیکاری بالاخره دست به اعمال جرمی میزنه، یا به اختطاف یا به سرقت یا به ناامنیای دیگه. و نکته سوم، عامل فساد در درون دستگاه های امنیتی هم وجود داره و اگر وجود نداشته باشه طبعا به تنهایی نمیتونن مجرمین بیاین بدون هماهنگی جرمای مشهود را انجام بدن و گرفتار هم نشن.
سید وحید قطالی، والی هرات، نیز میپذیرد که چالش های امنیتی در این ولایت افزایش یافته است. آقای قطالی میگوید جلسه شورای نظامی را برگزار خواهد کرد تا برای این موارد چاره ای بسنجد.
در قسمت بهبود وضعیت امنیتی، جلوگیری از ناامنی ها، خواسته های کاملا به جا دارند. ما شورای نظامی محلی هرات دایر میکنیم، قسمت هایی که به مرکز مربوط میشه، وزارت امور داخله و وزارت ریاست عمومی امنیت ملی و دفتر شورای امنیت ملی بر از اونا ارسال میکنیم.
دکتران هرات همچنان میگویند که اگر خواست هایشان نادیده گرفته شود، ابتدا مالی دهی به مرکز را متوقف خواهند کرد و سپس از ارائه خدمات صحی دست خواهند کشید. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
شماری از باشندگان شهر کابل و ولایات شرقی و شمالی افغانستان از کمبود و قطع برق شکایت دارند. وحید الله توحیدی، سخنگوی شرکت برشنا، به صدای امریکا میگوید که مشکلات در آن بخش وجود دارد، اما آنها همواره بر حل این مسئله تلاش میکنند. آقای توحیدی افزود که در کوتاه مدت برای حل مشکل مشترکی توزیع سولرها را روی دست گرفتند و در دراز مدت پروژه انتقال 2000 مگاوات برق از ازبکستان و تاجکستان است که کار آن تقریبا 90% پیش رفته است. توجه شما را به مصاحبه همکار ما روی زمانی جلب می داریم که با سخنان آقای توحیدی آغاز می شود.
شبکه‌های افغانستان، شبکه‌های برقی که به کابل رسیده، ظرفیت لاین، ظرفیت انتقال بیشتر از 300 مگاوات ندارد. یعنی اگر ما برق واردات تا پلخمری تا 600-800 مگاوات ما گرفته میتونیم، مگر از پلخمری به طرف کابل که میاد، این لاین ظرفیت بیشتر از انتقال 300 مگاوات ندارد. به خاطر حل معضله ما 4 سال پیش اقدامات خود کردیم. نظر به معاذیر امنیتی و بعض مشکلات تغییر لاین و بعض موارد، این مسیر 14 الی 18 ماه به تاخیر افتاد. خب هرچی دیر آید درست آید، فعلا این مسیر انشالله که تا میانه های 2021 و یا هم اخیر 2021 انشالله به اتمام خواهد رسید که ما میتونیم از این مسیر باز 1000 مگاوات برق انتقال بدیم. فعلا ما 300 مگاوات از اون مسیر داریم.
ببخشید آقای توحیدی، در زمستان درست که مردم بیشتر از برق استفاده میکنن، لیکن شکایت مردم در تابستان است که در تابستان هم بی‌برقی است، بی‌نظمی در برق است و برشنا هر وقت که خواسته باشه برق قطع میکنن.
نه خیر، همتان عزیز ما، ضمن از اینکه معذور هستیم به اینکه ما نمیتونیم برای اینا برق رسانی درست کنیم، ضمن معذرت خواهی از اینا، مورد را باید که یادآوری کنیم ای است که هیچگاه برخورد سلیقوی با هیچ هموطن عزیز ما صورت نمیگیره. هر آن ساحه ای که مصرفشان بلند بره، طبیعی است که بالای دستگاه ها فشار میه و ما مجبور هستیم که به خاطر از اینکه مبادا دستگاه ها رو به انفجار شون و انفجار کنن، مجبور هستیم که ما مصرف رو پایین کنیم. فلحاظ هموطنان عزیز که خواهش ما ای است که اونا باید چند وسیله پرمصرف در عین زمان روشن نکنند.
خب آقای توحیدی، از توزیع سولرها بگویم که کارش در کجا رسیده و چی برنامه است به این قسمت، و همچنان بخش دوم که میخوام از شما داشته باشم، کار پروژه انتقال 2000 مگاوات برق از ازبکستان تا تاجکستان تا چی اندازه پیشرفت داری از صدی داشته؟
خب موردی که مورد توزیع سولر است، امیوک نونام که امرای شما صحبت میکنیم، شدیدن بالای از کار جریان داره و به زودترین فرصت ممکنه ما انشاءالله توزیع ازیرا قرارداد ازیرا ما عملا آغاز میکنیم. به دو رقم توزیع میشه. توزیع نخست مایی است که یکی به گونه رایگان است و یکی به مورد پول است. هموطنان عزیز ما که توانایی خرید سولر نداشته باشن، ما به اونا ایره رایگان نصب میکنیم، توزیع میکنیم و پول ازیرا در طی بلهای 3 الی 5 ساله از اینا ما دریافت میکنیم. یک مورد دومش، اگر اینا خواهان خرید ازی هستن، با خدمات پس از فروش 10 ساله برای اینا نصب میشه، اینا پول خود میپردازن و بعد از اینا تا 25 الی 30 ساله به گونه رایگان از خودشان استفاده میکنن. مورد دوم که سوال کردیم،
خب آقای توحیدی ببخشید، پیش از اینکه به مورد دوم بپردازین، آیا اینمی برنامه برای توزیع سولرها تنها در کابل است یا در ولایت های افغانستان هم است؟
ای در نخست، گام نخست ما کابل است و گام های بعدی شهرهای بزرگ افغانستان است و اساسا بود به شهرهای درجه سوم هم ما اقدام میکنیم. مورد دوم که شما یادآوری کردین، برق ترکمنستان و ازبکستان که ما در سخنان پارت اول خودم یک یادآوری جزوی کردم، این که بود البته اول این نظر به معاذیر که یاد کردم به تاخیر افتاد و تاخیر از او عامل ازی شد که ما برق جذب کردن نتونیم، گرفتن نتونیم. فعلا خوشبختانه به شدت بالای کار جریان دارن و انشاءالله که در آخر 2000 دمیانه و یا آخر 2021 کاملا به اتمام میرسانه و 1000 مگاوات برق ترکمنستان ما به کابل، به غزنی، به میدان وردک، به ننگرهار، به لغمان، به ولایتی که در کریت ملی شبکه برق هستن ما جذب میکنیم. قرارداد که باید دست خرید 10 ساله برق بود امرای جانب ازبکستان در حد پروف رسیده. فلرنا ما از طرف افغانستان فاینل شده و جناب ازبکستان داده شده. اونا هم ماده های دوریک مرور کرده، کشورهای زینف و نفع خود دیده و بعد از اون یک قرارداد رسمی صورت میگیره. بعد از قرارداد به 700 روز کاری این لین کاملا تکمیل شده و وصل میشه.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
دولت روسیه به ویژه در چند سال گذشته در تلاش است برای وابسته ساختن بیشتر همسایگان خود به مسکو، وحدت فراتر از اقیانوس اطلس را صدمه زده و نهادهای دموکراتیک را تضعیف کند. به همین دلیل است که تابستان گذشته اداره توسعه بین المللی ایالات متحده یا USAID چارچوب مبارزه با نفوذ شریرانه کرملین یا CMKI خود را راه اندازی کرد. USAID تلاش های کرملین برای تضعیف دموکراسی و اعتماد به نفس اروپا و یوریشیا را با ایجاد اقتصاد و دموکراسی قوی و مقاوم برای کشورهای شریک کاهش می دهد. بروک بایرمن معاون سرپرست USAID در اروپا و یوریشیا گفت بدون شک CMKI مربوط به روسیه نیست و به هیچ وجه مربوط به مردم روسیه نمی باشد.
It's designed to help countries make their own decisions, to make them more self-reliant.
منظور از طراحی این برنامه کمک به کشورهاست تا تصامیم خود را اتخاذ کنند، تا بیشتر به خود متکی باشند، تا مستقل‌تر شده و به آنها اجازه داده شود که خود تصمیم بگیرند.
بروک بایرمن گفت برنامه مبارزه با شریرانه کرملین در چهار حوزه خاص متمرکز است.
First and foremost, democracy and governance, which basically is an effort to help build democracies in all of our countries. Allow people to decide.
مهمتر از همه دموکراسی و حکومت داری است که اساساً تلاش برای کمک به ساختن دموکراسی در تمام کشورهاست که به مردم اجازه می دهد تا راه را برای دولت خود تعیین کنند و اطمینان حاصل شود که آنها افراد را انتخاب می کنند که از مردم در دولت نمایندگی کنند. ثانیاً ما در حال کار روی اطلاعات نادرست رسانه‌های مستقل هستیم. مهم است که مردم به مرجعی که خبرها را دریافت می‌کنند اعتماد کنند و به همین منظور ما در زمینه کمک می‌کنیم. سوم، ما همچنان در زمینه انرژی کمک می‌کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که کشورها بیشتر در بخش انرژی مستقل شوند.
و در نهایت در مورد اقتصاد است و به این کشورها اجازه می‌دهد تا در مورد اینکه در کجا می‌خواهند تجارت و مشارکت خود را متمرکز کنند تصمیم بگیرند. آقای بایرمن گفت برخلاف کرملین ما بسیار شفاف هستیم. تنها کرملین و دست نشاندگان آن نیستند که به دنبال ایجاد وابستگی می‌باشند، بلکه با استفاده از شیوه‌های متفاوت اعمال مختلف شریر نیست و دنبال ایجاد نفوذ بیشتر در کشورهای آسیب پذیرند. بروک بایرمن، معاون سرپرست USAID در اروپا و یوریشیا اضافه کرد که این شامل جمهوری خلق چین و شیوه های تجارتی غیر شفاف و فاسد شرکت های آن کشور هم می شود.
انتظار داریم تا یک بار دیگر اطمینان حاصل شود که کشورهای ما بیشتر متکی به خود شوند. آنان مواد توافق را درک می کنند و می دانند که چگونه با چین تعامل کنند. می خواهیم اطمینان حاصل شود تا آنان درک کنند از تکنولوژی که استفاده می کنند می تواند برایشان مشکل زا شود و حریم خصوصی افراد را نقض کند. می خواهیم اطمینان حاصل شود که از تکنولوژی و سایر تجهیزاتی که استفاده می کنند نتایج آنچرا که در نهایت امضا می کنند بدانند چیست. صرف نظر از این که توافق را امضا می کنند و یا تکنولوژی و یا قرضه ای را به دست می آورند.
بروک بایرمن گفت اگر کسی علاقمند به کسب اطلاعات بیشتر در مورد CKMI باشد می تواند با وبسایت www.usaid.gov/ مراجعه کنند و اطلاعات بیشتری در مورد فعالیت های USAID کسب کنند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
و این هم آخرین گزارش این بخش. طوری که در آغاز برنامه اشاره شد، روسیه در ماه جاری اعلام کرد که در رقابت جهانی برای انکشاف نخستین واکسین ویروس کرونا پیروز شده است. اما این پیروزی از جانب روس‌ها با پلان برای تولید وسیع‌آن زمان اعلام می شود که هنوز سوالات در مورد مسئول بودن و مؤثریت این واکسین روسی موجود است. چارلز میس از مسکو گزارشی دارد که عبدالواجد عادل تقدیم می کند.
در حالی که جهان برای یافتن واکسین کووید 19 در تقلاست، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید سایزدانان روسی برای نجات فرا رسیدند. واکسین زرقیه که نام آن را سپوتنیک 5 نامگذاری کردند. پوتین میگوید من میدانم که تا اندازه زیاد مؤثر است و معافیت دوامدار را ایجاد میکند. من تکرار میکنم. اما آزمایش های ضروری را با خوبی سپری کرده است. این واکسین مسئول انستیتوت دولتی گامالیا است که میگوید برای تعداد از کارمندان و داوطلبان آزمایش گردیده است، از آن جمله دختر رئیس جمهور پوتین. اما انستیتوت فقط حالا به آزمایشات کلینیکی این واکسین پرداخته است، معیاری که برای موثریت و محفوظیت آن ضروری پنداشته می شود. این مسئله نگرانی های را بار آورده است که روسیه می خواهد قبل از وقت برای گرفتن امتیاز و حقوق آن با فروش اقدام ورزد. آناستازیا واسلیوا از اتحاد دکتران میگوید
این به هیچ وجه نوعی از تبعیض از جانب من نیست. مرحله سوم آزمایش کلینیکی را سپری کرده و ثبوت برساند که واکسین برای چندین هزار نفر مسئول است، زیرا این یک معیار یا نرم بین المللی است. ما البته از کارا بودن آن خرسند خواهیم شد، اما در حال حاضر طوری که معلوم می شود آنها به عجله روند را تعیین می کنند.
با وجودی که حکومت در نظر دارد ماه آینده این واکسین را در نزد کارمندان صحی در جبهه مقدم مجادله با ویروس کرونا به کار بیندازد، آخرین نظرپرسی دریافت کرده است که بیشتر از نیمی از دکتران روسی گفتند که آنها از گرفتن واکسین خودداری خواهند کرد. سازمان جهانی صحت نیز تلاش روسیه را مراحل اولیه خوانده است و کرملین را هشدار می‌دهد تا در این پروسه درنگ نماید و از آوردن فشار برای تولید واکسن در ماه‌های آینده خودداری کند. در این حال دکتران مراقبت‌های صحی روسیه می‌گویند که همکاران زیادی از جمله ایشان بهای نهایی آن را پرداختند. در سنت پترزبورگ در میان اظهار شک و تردید مردم در برابر بهای واقعی مجادله با ویروس، در یک نماد یادگاری موقتی به صورت قطار تصاویر شماره از جان باختگان از میان کارمندان صحی نصب گردیده است. آرینا مالسووا یک هماهنگ کننده داوطلب این نماد یادگاری میگوید
روشن است که دکتران ما از میان دیگران نخستین کسانی خواهند بود که باز در معرض این خطر قرار خواهند گرفت. به این سبب ما در صدد برآمدیم تا این نماد یادگاری را ایجاد کنیم تا مردم شهر به خوبی آنهایی را به خاطر داشته باشند که از آنها دفاع کردند و در این را جانشان را از دست دادند.
در این حال یک احساس خستگی با فاصله گیری اجتماعی، پوشیدن ماسک و سایر اقدامات محافظتی دیده می شود. روس‌ها در حقیقت برای بازگشت به زندگی عادی قبل از ویروس، برای حفاظت و مسئول ساختنشان به قمار می پردازند. آن استفاده از واکسین است که هنوز به درستی آزمایش کافی نشده است.
دوستان عزیز، آن هم توجه نمایید به بخش دوم برنامه سرویس پشتو.